لنا باسم الحسين.
اقصدوني أنا كهفو الخائفين ويدي مبسوطة للسائلين وضريحي صار للعرش قرين. اقصدوني فأنا اسمي حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة و حیرت زلاله. در دو جلسه گذشته به مناسبت ایام اربعین حسینی علیه السلام این سوال و جواب رو طرح کردیم که چرا برای امام حسین علیه السلام مسئله اربعین مطرح شده. گفتیم با توجه به آیات قرآن کریم که تأکید دارد ما اهل سیر در عرض باشیم، به معنی تاریخ اقوام رو بررسی کنیم، نتیجه ملل و نحوه عمل کرده اونها رو مطالعه کنیم و ببینیم اونهایی که در مقابل حق ایستادن چی شدن. به تعبیر قرآن کریم همون گونه که در بحث‌های قبلی از آیات قرآن شاهد ارائه کردم، عاقبت مجرمین، عاقبت مفسدین، عاقبت تکذیب کنندگان حق، عاقبت مسخره گیرندگان حقیقت چی شد؟ یک نمونه اربعینه. اگر بنی امیه با تمام توان و قدرتشون نزدیک نیم قرن کوشیدن تا حق را لوس کنن، باطل رو به جای حق جلوه بدن، اما حرکت ابی عبدالله الحسین و هم حرکت اسرای کربلا از کربلا، از عاشورا تا اربعین به گونه ای بود که ما در این عبارت زیارت اربعین میخونیم و بذل مهجته. امام حسین علیه السلام خونش رو بذل کرد، در راه خدا داد، لیستنقذ عبادک، تا عبادت را ای خدا نجات بده، من الجهاله، از جهالت و حیرت زلاله و از سرگردانی و حیرت زلالت برهاند. این جهالتی که بنی امیه میخواستن ایجاد کنن چی بود؟ و زلالتی که بنی امیه میخواستن در ده جلسه اول محرم عرض کردم. بنی امیه کوشیدن که انحراف فکری ایجاد کنن، پیشوایی رو لوس کنن، تهدید کردن، تطمین نمودن، اشخاص رو میکشتن که در اوجش کربلا بود و اون گونه برخورد کردن، ترور شخصیت نمودن، ارزش ها رو واژگونه جلوه بدن. اما کربلا چه اثری داشت که تا اربعین این نقشه ها رو به گونه ای خونسا کرد که مثل یزیدی مجبور شد از امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها عذرخواهی کند و اونها رو با احترام به طرف مدینه برگرداند. نه اینکه یزید عوض شد، خیر، اطرافیان یزید و مشاورینش به این نتیجه رسیدن که اگر این کار را نکنن امکان ادامه حکومت برای اونها نیست و لذا روشنگری این خانواده کار را به اونجا رسوند که اونها در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتن. نمونه هایی رو از خطبه حضرت زینب کبرا، حضرت فاطمه صغرا، امام سجاد علیه السلام در بازار کوفه اشاره کردم. حالا قسمتی از فرمایشات حضرت زینب در مجلس ابن زیاد و نحوه برخورد ابن زیاد با اون بزرگوار و روشنگری اون حضرت در این رابطه ببینیم. در تاریخ آمده است: فجلست زینب بنت علی علیه السلام متنکره فسأل عنها فقیل. وقتی اسرا رو وارد مجلس ابن زیاد در کوفه کردند، زینب سلام الله علیها به صورت یک فرد ناشناسی در میان جمع در اونجا نشست و گفته شد هاذهی زینب بنت علی. فاقبل علیها فقال، میگه یکی گفت که این زینب دختر علیه. ابن زیاد رو به طرف او کرد و گفت الحمدلله الذی فزحکم و اکذب احدوستکم. خدا را شکر میکنم، خدایی که حمد میکنم، خدایی را که شما را به افتضاح کشوند و دروغ شما را آشکار کرد. یعنی نقشه‌ای که ابن زیاد و یزید و خاندان بنی امیه داشتن چی بود؟ که خانواده علی و آل علی را به عنوان باطل جلوه بدن. لذا ابن زیاد این حق رو به خودش میده در مقابل حضرت زینب بگوید الحمدلله الذی، حمد میکنم خدایی را که شما را رسوا کرد و دروغ شما را آشکار ساخت. نعوذ بالله، یعنی شما دروغ میگید، شما حق نبودید، شما پیرو الهی و حقیقت نیستید. فقالت، حالا زینب سلام الله علیها به عنوان اسیرن، الان اونها رو با اسارت تو قل و زنجیر وارد کاخ ابن زیاد کردن و عزیزانشون رو از کشتن و سر بریدهشون رو در مقابل اینها قرار دادن. اما عظمت حق رو ببینید. فقالت، زینب سلام الله علیها فرمودن انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. خداوند فاسق را رسوا می کند و فاجر را دروغش رو آشکار می کنه و او غیر از ماست. نکته بسیار زیبا و دقیق در اینجا، اولا فرمود یفتزه و یکذب به صورت آینده و حال، یعنی این دروغ و افتضای کاذب و فاجر و فاسق تداوم خواهد داشت و معلوم خواهد شد و هو غیرنا، او ما نیستیم. فقال ابن زیاد، ابن زیاد گفت کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیتک. زینب، خداوند با شما و برادر تو اینها چگونه عمل کرد؟ دیدی چی شد؟ فقالت، زینب سلام الله علیها فرمودن ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم جز زیبایی ندیدیم. اون چه بود زیبا بود. حالا منظور از این زیبایی چیه؟ اینجاست که روشنگری حق را حضرت زینب سلام الله علیها در کاخ ابن زیاد چگونه شروع می کند. ها اولائه قومون کتب الله علیهم القتل فبرزو الى مزاجعه. اینا مردمانی بودن که خداوند مقرر کرد در راه خدا مقاتله کنن. یعنی خدا وظیفه معین کرده، اگر حق در حال نابودی است، اگر باطل میخواد خودشو بر مردم مسلط بگرداند، پیروان حق و بندگان راستین الهی خودشونو برای مقاتله آماده کنن. این قومم خودشونو آماده کردن. فبرزو الى مزاجعهم، مبارزه کردن تا به اون جایگاهی که باید میرسیدن رسیدن. فسیجمع الله بینک و بینهم فتحاج و تخاصم، به زودی خداوند بین تو و بین اونها جمع میکنه. یعنی ابن زیاد خیال کردی همین چند روزه دنیاست، حالا قدرت گرفتی. فسیجمع، به زودی خدا جمع میکنه، قیامت برپا میشه، تو رو میاره، اونها رو میارن. فتحاج و تخاصم، محاجه با تو خواهند کرد، با تو درگیر میشن. فنظر لمن الفلج یومئذ سکلت که امک یبن مرجانه. عجیب این روشنگری حضرت زینب سلام الله علیها در چنان شرایطی که قدرت به دست ابن زیاد است، با عنوان اسیر در این کاخ قرار گرفته. آیا یک همچو افرادی اگر در عالم اقدام کنن، خداوند عظمت اونها رو از کربلا تا اربعین یعنی 40 روز این چنان به رخ عالمیان بکشه جای تعجب داره. اول فرمودن الان باد به غبغب انداختی، خیلی اظهار شادمانی و خوشحالی میکنی که پیروز شدی و به ما میگی دیدی با شما چه کردن. فنظر لمن الفلج یوم اذن، این یوم اذن یعنی اون روزی که سیجمع الله بینک و بینهم، به زودی قیامت برپا میشه، روزی است که هر کسی به نتیجه اعمال خودش باید برسه. ولا تزر و بازرتون وزر اخرى مطرح میشه، اونجا معلوم میشه که کی برد کی باخت، کی فلجه کی سالمه. بعد این نکته جالب، سکلت که امک یبن مرجانه، عبید الله ابن زیاد پسر زیاد است، زیاد مادرش مرجانه است، بهش میگن زیاد ابن ابی، چون مرجانه زن بدکاره بود در عرب و معروف است که پدر زیاد مشخص نیست کیه و مرجانه از طریق نامشروع زیاد رو به دنیا آورده و لذا بهش میگفتن زیاد ابن ابی. بعد از اون که معاویه بر اوزا مسلط شد، احساس کرد زیاد ابن ابی یک مهره به درد بخوری است که میتواند از او برای سرکوبی شیعیان و ظلم به اهل حق استفاده کنه. از اون طرف هم اگر یک فردی را که مشهور به زنازادگی و نامشروع بودن است به عنوان استاندار خود انتخاب کنه، ممکنه برخی به اعتراض لب به سخن بگوشایند. اومد شاهد درست کرد که مرجانه با پدر من ابو سفیان ازدواج کرده و زیاد برادر پدری من است، او را به عنوان زیاد ابن ابی سفیان به مردم معرفی کرد. حتی در تاریخ طبری این قضیه نقل شده که پیرمرد نابینایی در کوفه بود به نام ابو اوریان، او عالم انساب بود، نسبها رو خوب بلد بود. روزی که زیاد ابن ابی رو به عنوان استاندار به کوفه فرستادن، همهمه‌ای در کوفه در گرفت. ابو اوریان گفت چه خبره؟ گفتن زیاد ابن ابی سفیان داره میاد. ابو اوریان خندید گفت من حسب و نسبها رو میدونم، ابو سفیان همچو همسری و همچو فرزندی نداشت، زیاد نامشروعه. خبر به زیاد رسید، شبانه پولی برای ابو اوریان فرستاد، ابو اوریان رو خرید. فردا که در مسجد جامع کوفه زیاد ابن ابی بالای منبر رفت و خطبه میخوند، ابو اوریان گریه میکرد. از ابو اوریان پرسیدن چرا گریه میکنی؟ گفت تعجب میکنم صدای فرزند چقدر شبیه پدر است، عین ابو سفیان حرف میزند، که جمعیت خندیدن. این دروغه ها رو هم در تاریخ ثبت کردن. اونا خواستن با این کلک این خانواده فاسد و فاجر را به عنوان نماینده های حکومت اسلامی بر گرده مردم سوار کنند. اما زینب سلام الله علیها در اوج قدرت فرمود سکلت که امک یبن مرجانه، یعنی ای عبید الله ابن زیاد که پسر زیادی و زیاد پسر مرجان است، شما نسلتون ناپاکه، شما یک خانواده شیطانی هستید که خودتون رو اینگونه جا زدید تا مردم رو دچار تحیر زرارت بکنید، زلالت بکنید، مردم رو دچار جهالت بسازید. بعد از این روشنگری که حضرت زینب سلام الله علیها کردن، برای کسانی که طالب حقن بهانه ای باقی نمونده. به این نکته عنایت بکنید. ممکن است برخی این اشکال رو بگیرن و بگن اگر اهل بیت ابی عبدالله و خود ابی عبدالله و شهدای کربلا و واقعه عاشورا توانست عباد خدا را لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله انجام بده، چرا خیلی از مسلمین هنوز حقیقت رو نمیدانند و اونها نسبت به امام حسین عکس العملی که ما شیعیان داریم نشون نمیدن؟ جواب: یک، آیا این همه پیغمبر خدا فرستاد هنوز برخی از مردم نیستن که بیدینن نسبت به اسلام؟ خدایی که پیغمبر اسلام رو فرستاده، معجزه به او داده و همه انبیا را لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، قرآن می فرماید خداوند فرموده من رسولانم را
با بینات فرستادم، اما آیا اگر انبیا آمدن بینه دارن، معجزه دارن، اتمام و حجت میکنن، حق رو نشون میدن، بل اجبار همه اهل حق میشن؟ یا این که صریح آیه قرآن میفرماید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو نشون میدیم. بعضیا ممکنه حق رو بپذیرن، حق پذیر باشن، بعضیا نخوان حق رو قبول کنن و حق پذیر نمیشون. لذا امام حسین مثل خود حضرت حق که در هدایت اول هادی به ذات خداست، اول عامل هدایت و آگاهی دادن حضرت حق است. ولی اگر کسانی نخوان از حضرت حق استفاده کنن، در ضلالت و گمراهی میمونن. کسانی هم که نمیخوان از امام حسین درس بگیرن، نمیخوان از کربلا درس بیاموزن، مثل کسانی که نمیخوان از خدا درس بگیرن. مگر قرآن نمیفرماید خداوند معلم است؟ اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید، خدا به شما یاد بده. حالا اگر کسی تقوا پیشه نمی کند، لیاقت تعلیم الهی پیدا نمی کند، در معلمی و افاضه و عنایت خدا اشکالی وجود داره؟ قطعا نه. اینا نخواستن استفاده کنن. همینطور امام حسین علیه السلام، پیغمبر اسلام و بقیه امامان. پس نکته اول، امام حسین اتمام حجت کردن، اهل بیت او اتمام حجت کردن، با همه قدرتمندی دشمنان اهل بیت که توانستن کربلا رو ایجاد کنن و بعد از کربلا تداوم حکومت بنی امیه و بن العباس، علمای دین رو کشتن، شیعیان رو زندانی می کردن، آل ابی طالب رو زندانی می کردن. ابوالفرج اصفهانی یک کتاب نوشته است به نام مقاتل و طالبین، یک کتاب به این قطر مقاتل و طالبین، کشته شده های از آل ابی طالب به دست حکومت بنی امیه و بنی العباس. به چه جرم؟ چون فرزندان علی ابن ابی طالب بودن در طول تاریخ. با همه این خفقانی که حاکم بود و اون کارهایی که بنی امیه می کردن که عرض کردم، باز این مقدار در تاریخ نقل شده، به دست ما رسیده که تو بازار کوفه این خطبه رو خوندن، تو مجلس ابن زیاد حضرت زینب سلام الله علیها این خانواده رو معرفی میکنه، میگه شما زنازاده اید، شما اهل باطلید، شما حق نمیفهمید، شما چند روز دنیا شما رو سرگرم کرده، باشه شما توان خودتون رو به کار ببرید، ما به کار میبریم تا معلوم بشه که حق کیه، باطل کیه. اینا همه باقی مونده. پس اتمام حجت شده. حالا کسی نمیخواد استفاده کند، مثل اینکه انبیا با بینات اومدن، کسی نمیخواد استفاده کنه. اما نکته دوم که مهم است، تکلیف بنده و شما و امثال ما هاست، اینه آیا در انتقال این مطالب به دیگران تلاش کرده ایم؟ بسیاری از مردم ممکن است بنا به جهاتی متوجه این حقایق نشده باشند. باید اینها رو بیان کنیم، در اختیار دیگران بگذاریم. بعد از اینکه مرحوم علامه امینی القدیر نوشتن، مجلداتی از القدیر را برای دانشمندان برجسته مصر فرستادن، برای علمای الازهر فرستادن، برای بسیاری از محققین اهل سنت در کشورهای عربی فرستادن. چقدر عالمان برجسته اهل سنت بعد از خوندن کتاب القدیر برگشتن، شیعه شدن، کتاب نوشتن، مقدمه ها نوشتن، تقریزه ها نوشتن، نامه ها برای علامه امینی دادن، برخی از اینها چاپ شده، برخی از اینها در دسترس دیگران قرار گرفته. این تکلیف ماست. امام حسین راه را هموار کرد. به چه قیمت؟ به قیمت اون همه تحمل مصائب، اون همه رنج دیدن. حضرت زینب کبری سلام الله علیها اسارت رو تحمل کردن، امام سجاد این همه مشکلات رو به جان خریدن برای اینکه حقیقت رو به مردم بشناسانن. قرابی میگوید من وارد اول ماه سفر بود، وارد شهر شام شدم، دیدم شهر رو آذین بستن، چراغانی کردن، تعجب کردم. الان مناسبت عیدی نیست، ما نه عید مثلا قربان، نه عید فطر، نه از نظر شیعیان عید قدیره، این تزئین و چراغانی برای چیست؟ پرسیدم چه خبر شهر را آذین بستید؟ گفتند عده‌ای خارجی بر علیه امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه شورش کردند، مردانشون رو کشتن، زنان رو به اسارت آوردن، الان قراره که وارد شهر بشن. ما شهر رو آذین بستیم و خوشحالی میکنیم که باطل شکست خورده است. میگه من هم موندم ببینم اینا کیا هستن. یه وقت دیدم از دور کاروانی پیدا شد، سرایی رو به نیزه زدن. عظمت از این سرها هویداست. کاروانی که میاد کاروان موقری است، به اینها نمیخوره اهل شورش بر علیه اسلام باشن. آقایی رو دیدم سوار بر شتر برهنه است، دو تا پای مبارکشون زیر شکم شتر با زنجیر به هم بستن، سر زنجیر آوردن به دور گردن، از گردن آوردن دو تا دست ایشون رو هم بستن. ولی عظمت و وقار از چهره این آقا آشکار است. نزدیک رفتم، چون تو شهر شام بزرگ نشده بود، تبلیغات سوء مردم شام رو اینها اثر نگذاشته بود، از بیرون شام آمده بود. این روحیه تحقیق کردن، تتبع داشتن، بررسی کردن، آیا هر کی هر چی گفت باید گوش کنیم، نباید مطالعه کنیم، نباید تحقیق کنیم، نباید بررسی کنیم. به همین جهت است بنده به عنوان یکی از کوچکترین شاگردان مکتب شیعه وقتی مطالبی رو در تحقیق اسلامی بیان میکنم، حتی منابع دست اول اهل سنت رو هم ذکر میکنم، ببینید در این کتاب هم بیان شده، اینا مورد تحقیق قرار گرفته، با احساسات بیان نمیشود. اومد جلو پرسید شما کی هستید؟ از کدوم خانواده اید؟ چه دعوایی با اسلام داشتید؟ شما برای چی با مسلمونا در افتادید؟ اون آقا فرمودن پیرمرد قرآن خونده ای؟ گفتم قرآن کتاب ما مسلمین است. فرمود سوال میکنم قرآن خونده ای؟ عرض کردم بله. فرمود این آیه رو در قرآن تلاوت کرده ای؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. گفتم بله، شما که قرآن میدانید این آیه راجب اهل بیت پیغمبر است. خداوند در قرآن دستور داده به قربا و اهل بیت پیغمبر مودت نشون بدیم. فرمودن آیه دیگه میپرسم، این آیه رو در قرآن دیده ای؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفتم بله، این آیه در شأن خمسه طیبه اصحاب کسا اهل بیت پیغمبر با پیغمبر نازل شده، طهارت و عصمت اهل بیت پیغمبر رو بیان میکنه. فرمودن این سر حسین پسر پیغمبر است، من علی ابن الحسینم، من پسر پیغمبرم، اینا با ما خانواده این کارو کردن. پیرمرد فریاد برآورد، آی مردم کلا سرتون گذاشتن، پس این لیستن غز عبادک من الجهاله. ببینید چه جوری بندگان خدا رو دارن بیدار میکنن. بعد میگه عرض کردم آقا من کمکی میتونم به شما بکنم؟ حضرت فرمودن اگه پول همراته برو به این نیزه‌دارها بده، از اینا خواهش کن سرا رو یک کمی جلوتر ببرن، مردم نگاهشون به سرهای بریده باشه، به نوامیس ما اینقدر نگاه نکنن. رفتم پولی به نیزه‌دارها دادم و خواهش کردم و سرا رو جلوتر بردن. برگشتم گفتم آقا کار دیگه ای از من برای شما ساخته است، حضرت میخواد پیام در تاریخ بمانه. فرمود میشه تکه ای از پارچه ی گوشه ی امامت رو پاره کنی؟ آقا برای چی میخواید؟ فرمودن این زنجیر گردنم رو زخم کرده و خون جاریه، اگر میشه تکه ای از این پارچه رو زیر زنجیر به گردن من بگذارید. من پارچه رو بریدم، خواستم زیر زنجیر قرار بدم، دیدم زنجیر به گردن مبارک ایشون فرو رفته و خون جاریه. امام سجاد میخواد این پیام رو برسونه. ما به این کیفیت اسارت رو تحمل کردیم، ما به این کیفیت فشار رو بر خاندان پیغمبر که وارد میکردن به جان خریدیم، اما چه کنیم؟ همون گونه که ما در زیارت اربعین میخونیم، اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. اینا این زحمت رو کشیدن تا حق و باطل معلوم شود، جهالت از میان برود، زلالت و گمراهی وجود نداشته باشه. امروز بعد از 14 قرن که از تاریخ اسلام گذشته، جا دارد ما مسلمین به عنوان کسانی که قرآن ما را وادار به تحقیق میکند، به تتبع، به تدبر، به جستجوی حقیقت، به تفحص در مورد حق، بیایم راجع به این مسئله مطالعه کنیم. کربلا مسئله ساده ای نیست. عاشورا یک رخداد معمولی نبوده. دعوای دو طرف برای حکومت نیست. دعوای حق و باطله. دعوای نشونگری اسلام راستین با اسلام تحریفیه. اگر کربلا نبود، اگر امام حسین نمی شد، اگر اسارت اسرای کربلا نبود، انشالله در جلسه بعد روشنگری های این بزرگواران رو در مجلس یزید و شام بیان خواهم کرد. اگر اینها رخ نمی داد، آیا اسلام ما غیر از اسلامی بود که یزید و معاویه معرفی کردند؟ اسلامی که یزید و معاویه معرفی کنند آبروی اسلام را میبرد یا اسلام واقعی میشود؟ مگر ما نمیگوییم مسیحیت تحریف شد پس باید دین دیگه بیاد؟ مگر ما مسلمون ها در علل تعدد انبیا و علت خاتم نبودن دین های قبلی نمیگیم تحریف دین های قبلی باعث شد خدا دین جدید فرستاد؟ اگر اسلام دینی است که پیغمبر او خاتم است و بناس بعد از اسلام دین دیگری نیاد، همون طوری که قرآن تحریف نشده است، تحریف معنوی قرآن، تفسیر غلط قرآن، اجرای غلط قرآن هم نباد بشه. اسلامی که یزید میگوید، خب تفسیر این آیه چه میشود؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه یزید اولی الامر است. اگر آیه قرآن معناش این باشد که یزید اولی الامر است، یزید که فاسقه، یزید که فاجر است، یزید که شراب می نوشد، یزید که حقایق اسلامی رو زیر پا می گذارد، یزید که سر بریده ابی عبدالله رو جلوش می آرند، از خود بی خود می شه، شعر می خواند، لعبد هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل، او که دین رو به بازیچه گرفته، آیا این گونه تفسیر و تحلیل و تبیین و اجرای قرآن باید اسلام رو نگه دارد؟ یا اسلامی که ابی عبدالله الحسین علیه السلام به مردم نشون داد و اسرای کربلا با بیان این رو روشن کردن که اگر اسلام است این خط و این راه است، پس اربعین برای نشونگری اسلام حقیقی است و لذا در زیارت اربعین میخوانیم و تکرارم میکنیم: اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک. ای خدا من شهادت میدهم که امام حسین ولی توست، پسر ولی توست، و بذل مهجته، خونشو در راه تو داد، او ولی است که تو قرار دادی ولی از طرف توست، خونشو داد فی که در راه تو، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، تا عباد تو را، بندگان تو را از جهالت نجات دهد، از حیرت زلالت برهاند. سلام بر تو یا ابا عبدالله و بر یاران تو و بر پیروان تو و بر معتقدان تو و بر ادامه دهندگان راه تو که می کوشن تا حق به مردم شناسنده شود. صلی الله علیه.